ماندهی مثل یک فصل تاریخ در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم.
خب امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 17 امروز با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی. برای بیداری عنوان برنامه ایست که 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم با گفتار استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و موضوع حقوق اجتماعی محرومان در حکومت دینی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. من بیاد میارم که سال 63 بعضی از بچه ها از عملیات بدر برگشته بودن مشهد، مجروح بودند و اینها. تو محله ما یه سری از این آواره‌هایی که روغن رو سر و صورتشون می‌ریزن، همینطور هیچ کس هم به فکر اینا نیست، معلوم نیست کی مسئول ایناست. ما اومدیم دیدیم که یه سری از اینا تو محله خود ما چند تا خیابون ریخته و خیلی عجیب بود. به چندین جا رجوع شد به نهادهای رسمی حکومتی، به شهرداری، به دولت، به هر جا که فکر می‌کردیم مسئول اینا هستن. همه میگفتن ما قانونی در این باب نداریم و به ما مربوط نیست. بعد گفتن به این دادگستری. با یک جمعی از بچه های مسجد محلمون یه هفت چند تا از اینا رو گرفتن و بردن، بچه ها حمام و شستن و پتو و نگرشون داشتن و دیدن تا کی نگر دارن اینا رو. رفتیم دادگستری، اول مؤدبانه صحبت کردن، از پایین تا بالا تا رسون گفتن، آخرش گفتن که بنبست هیچ راهی وجود نداره، باید برید دفتر رئیس دادگستری که یکی از آقایانی بود که الان هم جزو مسئولین دادگستری تو کشور مسئولیت داره ایشون. اونجا که رفتیم گفتن به ما مربوط نیست برید. خلاصه ما وایستادیم، ما از جبهه اومده مجروح با عصا و درگیر شدیم سر مسئله و کار رسید به بازداشت موقت چند ساعته ما، چون دعوا کردیم دیگه با نظام دادگستری که این چجوریه که ما با شعار اسلام و عدالت و محرومین و فلان اینا حکومت علوی اینا باید بریم جبهه بجنگیم. بعد برگشتیم 5 تا از رفقامون جنازه هاشون رو آوردیم، خودمون بچه‌ها مجروحن، ولی توی حکومت رسما همه میگن هیچ نهاد تعریف شده و مسئولی برای رسیدگی به آواره‌ها، بی‌پناه‌ها و ابناء السبیل نه وجود نداره هیچی. آخرین راه حلی که به ما دادن میدونین چی بود؟ گفتن یه کاری کن اینا برن زندان. یعنی یه جرمی مرتکب بشه ببرنش زندان، اونجا یه هفته دو هفته چند هفته نگرش دارن، بهش غذا بدن، آب بدن، تو سرما حفظش بکنن. که ما میامدیم بهش یاد دادیم آقا برو دو تا شیشه بشکن تا ببرنت بازداشتت بکنن. این راه حل اون موقع که ما رو بازداشت کردن چند ساعتی بعد، آخرشون مسئول دادگستری اومد گفت آقا جون شماها جوونی، هیجانی، داغی اینا. گفتم آقا تو کشور سوسیالیستی با مره مسئله راه حل دارن، کشور سرمایه‌داری هم که حق حیاتی برای فقرا قائل نیستن، اصالت با پول و دلاره، باز برای اینا برنامه‌ریزی کردن. چطور تو مملکت امام زمان و کشوری که بر اساس اسلام که هم اخلاقا هم از لحاظ حقوقی و عدالت خواهانه مشروعیت حکومت گره خورده به رسیدگی به طبقات سفلا و این زمین مونده ها، طبقات فراموش شده، چطور ما اینجا میتونیم فکر نکنیم؟ اون موقع سال 62 سه بود، زود بود، ولی فکر نکنم دیگه الان هم زود باشه برای این قضیه. من یه اشاره اجمالی بکنم، اولا به کلیات تصور اسلامی در باب تامین اجتماعی و بیمه های عمومی از منظر خودمون به عنوان مبنای هم تئولوژیک هم انسان شناختی مسئله بیمه و تامین اجتماعی. تو بخش دوم اگه فرصت کنم ان شاء الله از منظر شالوده شناسانه تو عرصه علوم اجتماعی و اقتصادی یه نگاه تطبیقی و باز البته در حد بسیار کلی به مسئله خواهم داشت. توی تصویر اسلامی و نظام اقتصادی اسلام، اولا دقیقاً به اون علت که ماده و معنای انسان از هم تفکیک نمیشن، یعنی ما چیزی به نام تفکیک حریم قدسی از حریم عرفی ما تو اسلام نداریم که مبنای بسیاری از علوم اجتماعی در دنیا امروز همینه. و دنیا و آخرت روی هم یه پروژه انسانی است، نه دو تا پروژه. بنابراین هدف دین اگر سعادت و نجات روحی و تکامل عقلی معنوی بشریته، چون بدن و روح سرنوشت در هم بافته‌ای دارند، طبیعت و ماوراء طبیعت اسلامی نسبت تعامل دارند نه تناقض، لذا از منظر کاملا دینی حساسیت شدید در باب تأمین معاش، امنیت و منزلت انسان‌ها وجود داره. نه عدالت و حقوق بشر و نه امنیت و کرامت بشر امر سکولار تلقی نمیشن تو فرهنگ اسلامی، نامربوط به دین نیستن. بدون معاش متعادل و در خور انسان، معاد در خور انسان نخواهیم داشت. حق داشتن معاد خوب و حق داشتن معاش خوب مهمترین حقوق بشرن و اینا به هم مربوطن. ولذا عقل معاش، یعنی عقل زندگی، عقل مدیریت که بعضی ها متاسفانه ای رو یک عقل سکولار تلقی میکنن، حتی بین متدینین برای دینی دانستن جامعه فکر میکنن نیازی به عقل معاش، عقل مدیریت نیست. ما میتونیم بدون عقل مدیریت و عقل معاش هم مثل که میتونیم دینی باشیم، یک تصور بسیار خطرناکه. اگر از عقل معاش، عقل زندگی صحبت شده در کنار عقل معاد، یعنی عقل سعادت، اینا یه ضرورت اسلامی است و از سعادت دنیا و آخرت توأمان بحث میشه، نه منفک از هم. این تا اینجا، یعنی اینکه مطالبه رفاه، امنیت و تأمین اجتماعی یک مطالبه کاملا مشروع اسلامی است، نه یک مطالبه سکولار. نمیخوام بگم کسانی که دیدگاه غیر دینی دارن اونا به هیچ توجیه منطقی برای مطالبه رفاه و تأمین ندارن، اینو نمیگم. من میگم ما حق داریم به این از منظر دینی مطالبه رفاه و تأمین اجتماعی بکنیم. اینجوری نیست که وصله شده باشه، سنجاق شده باشه یا به اضطرارات بیرونی باشه. نکته دوم این که در فقه و اخلاق و اجتماعیات اسلامی دست کم سه راه برای تأمین اجتماعی پیش بینی و توصیه شده. هر سه تا برای عملی شدن احتیاج دارن به برنامه‌ریزی عقلایی و مدیریتی ما. ولو حکم اللهن، ولی بدون برنامه‌ریزی بشری تحقق پیدا نمی‌کنن. و به همین دلیل هم تا حالا کشورهای اسلامی مثل ایران الان کم این مسائل، کم تحقق پیدا کرده. مشکل این نیست که اینا تشریع نشده، توصیه نشده. مشکل اینه که عقل مدیریتی در کار نبوده که اینها رو درست برنامه‌ریزی و پیگیری بکنه. فقه و اخلاق اسلامی با رها شدگی طبقات و اقشار ضعیف، با استثمار و بیگاری کشیدن از انسان، با فراموش کردن بعضی طبقات، با فردگرایی افراطی، بی‌اعتنایی انسان به انسان، اصالت پول و سود، جداسازی اقتصاد از اخلاق، تمرکز افراطی بر خیر خصوصی، در این حال تجاوز به حریم خصوصی فرد با همه به شدت مخالفه. بعضی از مکاسب و متاجر رو محرمه دانسته، هر راهی رو برای ثروت اندوزی، به خصوص اگر به شکاف طبقاتی و فراموش شدن بخشی از طبقات و اقشار فرودست منجر بشه، مشروع نمیدونه. اسلام طرفدار نوعی از حقوق طبیعی غیر قابل سلب از بشر با ریشه های الهی است. اصل رفاه و ثروت رو خیر میدانه، برخلاف بعضی ادیان و عرفان ها که این مفاهیم رو خبیث و شر میدانند، مفاهیم مثل رفاه دنیوی و ثروت رو. منتها رو نحوه کسب رفاه و تولید و توزیع و مصرف ثروت حساسه و واجب و حرام داره. وقتی میفرماد لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، یعنی حق معیشت شرافتمندانه انسانی برای کل انسان ها به صرف انسان بودن از طرف خداوند تشریع شده. وقتی میفرماد الارض و ذا اهل الانام، یعنی کل موهبت ها و منابع طبیعی و زندگی در اختیار همه بشریت است به تشریع الهی، و این حقی است که تشریع شده، احتیاج به تشریع مجدد، احتیاج به توافق و قرارداد مجدد نداره. این حق غیر قابل سلب از انسان به ما هو انسان. وقتی میگه انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، یعنی مسئولیت دینی و احساس تکلیف شرعی حتی در مورد حقوق حیوانات، حتی فراتر از اون در مورد مکانها و اشیاء، دیگه تکلیف حقوق انسان روشنه و رفاه انسان و امنیتش. از یک طرف هزاران توصیه اخلاقی داریم در باب رسیدگی به فقیر، به بیمار، به یتیم، به سالمند، به از پا افتاده، به اسیر، به مسافر غریب، به طبقات محروم، تأکید روی حقوق کارگر و اجیر، طبقات زحمتکش که می‌فرماد عرق بدنش خشک نشده باید حقش کف دستش باشه، با شرافت، با اکرام و احترام، نه با توهین. خدمت به اینها رو مستقیم در روایات ما خدمت به خداوند تلقی شده، خدمت به انسان محروم و از پا افتاده مستقیم خدمت به خداوند تلقی شده. مایه تقرب به خداوند در روایات ما خدمت به انسان دانسته شده، فرمود که هر کس، هر انسانی که انفع است برای خلق، بیشتر فایده به خلق میرساند، او اقرب است الی الله به خداوند نزدیکتر است، یعنی تقرب معنوی را کاملا گره زده با خدمت به انسان از پا افتاده، معیار دانسته برای عبادت خالص و دینداری اصیل، از یک طرف در مباحث حقوقی، این مباحث اخلاقی، از یک طرف هم تو مباحث حقوقی، چه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، مواضع بسیار جدی و به نظر من بی سابقه تا قبل از اسلام درش وجود داشته. از یک طرف اولا با تنبلی و گداپروری و با استعدادکشی مدام ترمز زدن به پیشرفت‌های فردی و خلاقیت‌های شخصی به نام اخلاق و به نام عدالت اکیداً مخالفه. اینو عرض کردم برای که دوستان میدونین تو اقتصاد کلاسیک یکی از حمله‌های اساسی که به مفهوم تأمین اجتماعی میشده و رعایت طبقات پایین برمیگشته به اینکه آقا شما با این حرفا و نظارت و عدالت و اینا میخواد گداپروری بکنید و استعدادکشی بکنید و جلوی رشد پیشرفت سرمایه‌دار و فرد ذی‌حق رو میگیرید به اسم اینکه تو مسئول بقیه هم هستی. میگه به من چه که من مسئول بقیه هم. ما جواب میدیم که اگر توصیه اخلاقی و مسئله تأمین اجتماعی و توصیه حقوقی داریم تو فرهنگ اسلامی، به مفهوم دعوت به تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و گداپروری و سرکوب دولتی خلاقیت های شخصی نیست. اینا اتهاماتی است که به عدالت خواهان و طرفداران تأمین اجتماعی در فرهنگ سرمایه‌داری و تفکر راست در دنیا میزنن. لذا تأمین اجتماعی رو از سنخ اقتصاد گداخانه‌ای و دولت پرستار به قول آقایون نمیبینیم و نه از باب کنترل اعتراضات اجتماعی برای حفظ امنیت هسته قدرت و ثروت. حکم به عدالت برای حفظ حاکمیت نیست، یعنی حکم به عدالت یک حکم محافظه‌کارانه نیست، یک حکم انقلابی و اصلاح طلبانه است. عدالت و تأمین اجتماعی رو برای اقشار ناتوان از کار، برای طبقات فراموش شده یک ضرورت اخلاقی و حقوقی در این حال معنوی می‌دانیم و دست کم عرض کردم در فقه اسلام سه تا راه تدارک دیده شده و توصیه شده، پیش بینی شده برای مسئله تأمین اجتماعی. یک، نقش خود مردم، تکافل اجتماعی و همبستگی عمومی با تأکید بیشتر بر مسئولیت اغنیا و اقربا، یعنی ثروتمند در برابر فقیر، سالم در برابر بیمار مسئولیت اتوماتیک دارند تو فرهنگ اسلامی بدون نیاز به هیچ قرارداد و هیچ توصیه و هیچ قانونی. منطق اسلامی، اخلاق و حقوق اسلامی اینه که هر کس هر جا یتیمی ببیند، سالمندی ببیند، بیماری و از پا افتاده‌ای، برهنه‌ای و گرسنه‌ای ببیند، شرعاً مسئولیت شرعی و دینی دارد که اولاً به او احترام بگذارد و ثانیاً بی تفاوت در برابر نیاز نیازمند، هر نیازی و هر نیازمندی به شمول هر کس و هر چیز حق نداره باشه و الا اصل ایمان او در خطره. قرآن کریم صریح می‌فرماید ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، بعد می‌فرماید نمازگزارانی که یمنعون الماعون، یعنی به فکر نیاز نیازمندان نیستن و مانع تأمین اجتماعی میشن حتی اگر نمازگزار باشند، وای بر آنان. بنابراین مسئله اصل ایمان ما گره خورده با مسئله تأمین اجتماعی طبقات محروم. تو فرهنگ اسلامی و شیعی هر کس از کنار گرسنه‌ای، برهنه‌ای، اسیری، بی خانمانی، بیوه‌ای، یتیمی، مریضی بی اعتنا بگذره، هم عقاب اخروی داره، هم مسئولیت حقوقی در دنیا و هم مسئولیت شرعی و اخلاق، هم مسئولیت اخلاقی داره. و پیامبر فرمود چون این کسی لیس منا، از ما نیست، جزء امت من نیست. عالم نسبت به جاهل، قوی نسبت به ضعیف مسئول است. من برای تک تک این جمله‌ای که اینجا عرض کردم خدمتتون روایات و احادیث متعددی وجود داره، چون فرصت نیست من به اون اشاره نمی‌کنم، دوستان همه با عرف زبان دین آشنایین، دیدید این روایات رو. ولی اگه بخوام توی یک جمله فرموله بکنم مسئله رو، ما یه فرمول اسلامی داریم و او اینه که هر جا قدرت، ثروت، معرفت و منزلت، این چهار چیز، هر جا که قدرت، ثروت، معرفت و منزلت هست، مسئولیت هست، مسئولیتی قابل مؤاخذه در دنیا و در آخرت مربوط به عرصه حقوق و عرصه اخلاق. این اصل مسلم اسلامی است که به نظر من بنیان مسئله بیمه و تامین اجتماعی رو کاملا تئوریزه میکنه از لحاظ شرعی. عبارات خیلی تندی ما داریم که هر کس صدای مظلومی را بشنود، صدای محرومی را بشنود و بی تفاوت بماند مؤمن نیست. قرآن میفرماد فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، اصلا جزء اموال شما که شما فکر میکنید مطلقا بر اونها مالکیت دارید و مال شماست، بخشی از اونها مال شما نیست، حتی اگر از راه مشروع به دست آوردید مال شما نیست. حق معلوم للسائل والمحروم، برای انسان‌های محروم و برای انسان اونهایی که از شما کمک می‌خوان. سائل به مفهوم فقط گدای خیابانی نیست. و تو روایت تو مسئله تکریم اونقدر توصیه میشه که در روایت ما داره که وقتی که به فقیر کمک میکنید تو چشمش نگاه نکنید، در موضع بالا تو ارتفاع نیستید اون پایین باشه بهش. اینا تو روایت ما هست که مثلا نرو یه جای بلندتر، نیم متر بلندتر، اون پایین تر از اون بالا بهش چیزی بده. نگاه تو چشماش ندوز، سرتو بنداز پایین، مؤدب و متواضع بهش بده. یعنی مسئله فقط نیست که من گوشی شکم خالی رو پرش کردم، مهمتر از اون اینه که یک حیثیت در هم شکسته رو من دارم ترمیم میکنم. بنابراین مسئله حرمت و کرامت رو هست. این یک. بنابراین نکته که همه به خصوص اقشار ثروتمند و اغنیا مستقل از دولت و حکومت مسئولند، حتی اگر یک حکومت فاسد، نامشروع و بی‌اعتنا به محرومین و فرودستان باشه. خانواده، دوست، فامیل، همسایه، همشهری، تا مرسیم به مسئولیت فراملی و جهانی که امیرالمؤمنین فرمود که اما نذیر لک فی الخلق، هر کس انسان است با هر مذهبی در دنیا، به صرف انسان بودن ما در برابر او احساس مسئولیت شرعی و وحدت انسانی و برادری داریم، یه وحدت انسانی و جهانی و نگاه انترناسیونالیستی. نگاه ما بشری است، نه نژادی، نه ملی، نه طبقاتی و نه جنسیتی. اینا تعابیر مثل مساوات، ایثار، انفاق، مواسات، معاونت در بر و تقوا، اخوت، شما هیچ کدوم از این کلمات رو تو فرهنگ نظام سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی مطلقا نمی‌بینید، بلکه برخلاف این مفاهیم صحبت شده که حالا من اگه فرصت بکنم اشاره میکنم. اما دوم که اصل مسئله مسئولیت حکومت و بحث‌های مفصل فقهی در باب نظام تامین اجتماعی تو دستگاه حقوقی ما داریم از چشم‌انداز حکومت، جدا از فقه فردی و خصوصی و جدا از اخلاق. تعابیری در روایاتی که من به بخشی از این تعابیر اشاره میکنم، اشاره به کلماتی که در روایات ما آمده یا در آیات، مستضعف، اهل الضعف، ضعفت الناس، اهل المسکنه، ذوی المسکنه، ضعفا، فقرا، مرضا، ابن السبیل، استثمار شده ها و تحقیر شده ها، محاصره شده ها، قربانیان حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، جنگ زده ها، در تک تک اینا مکرر روایات داریم ما. آری یعنی برهنگان، محتاج، محارف یعنی کسی که امکانات بهزیستی زندگی متعادل شرافتمندانه نداره، تعبیر فاقه، بوس، مکفوف یعنی گدایان، اعواز، خصاصه، تعبیر شقاء العیش یعنی زندگی سخت، زندگی سخت، تعبیر مکاره دهر یعنی مشکلات زندگی که امیرالمومنین میگه من چطور امیرالمومنین باشم، خودم رو امیرالمومنین بنامم در حالی که مشارکت نکنم با مردم خودم در مکاره زندگی و تو مشکلات زندگی در کنارشون نباشم. من این نوع امیرالمومنین و حکومت رو قبولش نداشم، من باید مثل اونا و در کنار اونا باشم و بچشم مسئله رو. و از این فراتر هم عباراتی است که تعبیر جشوبت العیش، تعبیر زمان عذوذ، انقطاع معاش، انواع و اقسام که حالا من یادداشت کردم، فرض اینا همه عیناً عباراتی است که در روایات آمده. انواع و اقسام و مشکلات معیشتی ذکر شده، در کنارش روی اکرام و کرامت، یعنی قرآن می‌فرماد صدقه باید بدون منت و محترمانه باشد، اگر با منت باشد هیچ ارزش دینی و انسانی نداره، ولو ارزش اقتصادی داشته باشه. خدمت رسانی توأم با تکریم، و اینکه مدیران حکومت اسلامی حق ندارن در رفاه و امنیت کامل باشند، بگن من 8 ساعت کار اداری ما انجام دادم دیگه میرم دنبال زندگی خصوصیم، چون این حقی ندارن در حکومت اسلامی. میفرماد که در حال اگر اقشاری از مردم آواره، برهنه، گرسنه و بیپناهند، حاکمان باید مشارکت کنند با مردم در مکاره دهر و خودشونو کنار نکشن از مردم، نگن من وظیفه اداریمو انجام دادم. اینا مصادیق عمده عدالت اجتماعی است. یه نکته اینجا بگم، وقتی میگیم سطح زندگی اسلامی، بعضیا فکر میکنن که در حد ضرورته، یعنی اگه یه کسی یه لباسی تنشه، یه لقمه نونم داره، گشنه نیست، یه سایه بالا سرشه، این دیگه زندگی نه. روایاتی داریم که در مورد زندگی استاندارد اسلامی توضیح میده، مثلا میگه که امکان به کار بردن عطریات، هر روز بتونه به خودش عطر بزنه، بتونه هر روز و الا روز در میان استحمام کنه، حتی بتونه حج بره، بتونه میهمانی بده، اینا سطحی از زندگی است به عنوان سطح استاندارد تعریف شده. و اینا خیلی جالبه و چیزای دیگه که حالا یه بخش از عرایض من اینجا حالا یادداشت کرده بودم برای بحث فقهی در مسئله بیمه خصوصی، که من اینو با اجازهتون صرف نظر میکنم چون به اون بخش سوم میترسم نرسم. اینجا یه بحث مهمی بود که بحثای فقهی که تو مسئله بیمه خصوصی شده بین فقهای ما پیچیده است. من حدود 10 تا 12 تا سوال رو اینجا طرح کرده بودم که بگم این سوالات در فقه ما به طور جدی پرداخته شده. من با اجازهتون از این عبور میکنم. آخرین محور بحث بنده مسئله بررسی مسئله از بعد علوم اجتماعی اقتصادی. یه مقایسه خیلی سریع میخوام بکنم بین اسلام با سرمایه‌داری. حالا از سوسیالیسم بحث نمیکنم، برای که خب تکلیف سوسیالیسم تقریبا معلوم شد، ولی این رو اینجا فقط اشاره بکنم. اون چی که به نام بیمه و تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شد، عمدتاً محصول تفکر حقوق بشری لیبرالی نبود، بلکه محصول سه چیز بود: یک، یه سری تعالیم اخلاقی دینی و مسیحی، دو، ظهور سوسیالیسم در غرب که از یک پدیده فکری تبدیل شد به یک پدیده سیاسی، یعنی جنبش‌های سوسیالیستی تبدیل شد به هژمونی در غرب و لیبرالیسم مجبور شد عقب نشینی بکنه، یک کمی سوسیالیزه بشه، و سه، الزامات پراگماتیستی اقتصاد سیاسی، یعنی مسئله امنیت سرمایه و سرمایه داری. تو فرهنگ سرمایه داری انسان اقتصادی تعریف شده. دوستان میدونن در اقتصاد، تو مبانی اقتصاد و فلسفه اقتصاد، اول یه تعریفی از انسان میشه. انسان اقتصادی چه موجودیست به عنوان موضوع و مخاطب در اقتصاد. انسان اقتصادی در فرهنگ سرمایه داری در تضاد با انسان اخلاقی تعریف شده. انسان عقلانی یعنی انسان غیر اخلاقی، انسان بازار یعنی انسانی که به سود میاندیشد نه به وظیفه. یکی از بدیهیات اقتصاد سرمایه داریست. یعنی ارزش‌های اخلاقی و معنوی رو اساساً مفاهیم غیر علمی و غیر اقتصادی میدونن. صریحاً بعضی از نظریه پردازانشون تصریح میکنن که برای پیشرفت اقتصادی باید بازار کار را ناانسانی دید. دقت کنید به این کلمات، اینا این عباراتشونه، من یادداشت کردم. باید بازار کار را ناانسانی دید و تفسیر کرد، کاملا طبیعی بدون دخالت دادن احساسات و فقط با چرتک اندازی و منافع شخصی. میگه علم اقتصاد هیچ مسئولیت انسانی و مأموریت اخلاقی ندارد. شما ببینید از این تفکر تأمین اجتماعی و بیمه میاد بیرون، عدالت میاد بیرون، مساوات و مواسات میاد بیرون. برنامه‌ریزی اقتصاد متفاوت است از برنامه‌ریزی اخلاق. اخلاق امر خصوصی است، اقتصاد امر مربوط به عرصه پابلیک. میگه انسان منطقی رو اینجوری تعریف میکنه: انسان منطقی صرفا یک موجود اقتصادی و فایده‌گراست و این فرهنگ کارش بی‌معنا کردن خوب و بد، مساوی کردن خوب و بد، تبدیل انسان به ماشین خودکار و حیوان خودخواه. هیچ عملی قابل ارزش‌گذاری اخلاقی میگه نیست در عرصه عمومی، فقط ارزش‌گذاری اقتصادی مهمه، به حدی که کم کم انسان خودش رو با پول و سود اشتباه میگیره و این همون شروع از خود بیگانگی است که بعضی متفکران غرب بهش اشاره کردن و شاید آیات مربوط به ربا در قرآن کریم یتخبط و اشاره میکنه به رباخار، کسی است که مثل که دیگه مثل یک جن زده است، مثل که دیگه خودش نیست، به خودش که فکر میکنه داره به چیزی دیگری فکر میکنه، خودش رو عوضی گرفته با چیزی دیگری. در باب رباخار قرآنی تعبیر داره. الان در بسیاری از کشورهای به خصوص در اروپای شمالی، در سوئد، در بعضی کشورها شما نظام بیمه و تامین اجتماعی که میبینید تقریبا واقعا فوق العاده است. اونجا هم البته عمدتا در جاهایی که لیبرالیسم یه مقدار سوسیالیزه شد و به مخاطره افتاد منافع طبقه سرمایه دار، ولی تو کتاباشون این حرفا نیست. نظریه دولت رفاه تحمیلی از بیرون بر نظام لیبرالیستی بود، یه انتخاب پراگماتیستی بود. دولت رفاه بنیادش یه بنیاد لیبرالیستی نبود، ولی لذا الان هم دوباره جریانای به اصطلاح نو لیبرال و نو محافظه‌کار میبینید دوباره با مسئله دولت رفاه با این تئوری دارن در میافتن، داره بحث میشه که این نباید باشه. این که در خارج چه اتفاقی و چرا افتاد یه بحثه، این که در روی کاغذ تئوریسین ها چی گفتن، من این دومی رو دارم میگم. بازار یک موجود معصوم تلقی شد، خطا ناپذیر، آگاه، زنده، واقعی، مشرف، حساس نسبت به همه حقوق. این دست نامرئی، دست عدالت نبود، مشت اقویا بود که بر سر ضعفا کوفته میشد و میگفت توجه به نیاز ضعفا و از پا افتاده ها یک مفهوم مهلک است برای توسعه و اقتصاد آزاد، و هیچ امر مطلق و ارزشی بالاتر از منافع فردی و هیچ قداستی بالاتر از قداست سرمایه نیست. نفسانیت و خودخواهی تنها امر مقدس در اقتصاد سرمایه داری است. تلاشایی که فرانکفورتی ها، چپ جدید، سوسیال دموکرات ها و جریان های مشابه در اروپا در چند دهه اخیر کردند، نتونستن یه ملاک اخلاقی و الگوی اخلاقی پیشنهاد بکنن، برای که از لحاظ تئوریک عقیم بود. خواستن ولی نتونستن بعد از تردید در اخلاق دینی و مسیحی مجدداً دست به اخلاق سازی سکولار بزنند و از پس اون دفاع از اون بر بیان. عملاً خواستن ولی نتونستن. به لحاظ فلسفی مفاهیم ضد اخلاقی مستتر در اقتصاد سرمایه‌داری مجاب نشد یا متقاعد نشد. همه توصیه‌های اخلاقی رو گفتن فرافکن نیست. پس چرا بیمه‌ها و تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری غرب را افتاد؟ نه به دلایل حقوق بشری، نه به دلایل اخلاقی، بلکه به الزامات عملی عملگرایانه که باید علاج می‌شد و الا اصل موجودیت نظام سرمایه‌داری در خطر بود. دولت رفاه بر این اساس به وجود آمد. این باید نکته مهمی اینه که دارم عرض میکنم، مسئله بیمه و تأمین اجتماعی چقدر به دلایل اخلاقی و حقوقی حقوق بشری بود و چقدر به دلایل امنیتی بود، امنیت سرمایه‌دار، به دلایل اقتصادی و پراگماتیستی. رفاه عمومی در تفکر اسلامی بر اساس مفهوم عدالت اجتماعی و توزیع مجدد امکانات تعریف میشه، هم مبنای الهیاتی داره هم توزیع اخلاقی داره، تخصیص منابع اقتصاد بر اساس حقوق و نیازمندی. ارتباط بین اقتصاد سیاسی و اخلاق وجود داره. بنابراین نظریه اسلامی رفاه با نظریه لیبرالیستی رفاه اینا تفاوت دارن با هم. البته توی مرحله اجرا ممکنه خیلی شباهت زیادی باشه. حالا فعلا در موقعیت فعلی که ما خوب حالا دوست داشته باشیم به مدل‌های اجرایی اونا نزدیک بشیم. امیدواریم بشیم. امیدواریم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ما یک نظام بیمه و تامین اجتماعی معقول و شفاف داشته باشیم. این که اینا میگن رو کاغذ که نظارت و کنترل دولت مضر به حال این مسائله، ولی شما در عمل الزامات رو میبینید. شما میدونید تقریبا امروز در غرب یک راز مهم پیشرفت مدیریتی و برنامه‌ریزی اینا شفافیته در اطلاعات از افراد و شهروندان. اصلا معامله با پول نقد خیلی کم صورت میگیره و لذا مسئله پولشویی، کنترل پولشویی اونجا معنی داره. توی کشورهای مثل ما که بیشتر معاملات دستی و نقدی صورت میگیره و اصلا معلوم نیست کی چی داد و چی گرفت، اصلا کنترل پولشویی من نمیفهمم یعنی چی، معنی نداره. ولی اونجا چون همه چیز کنترل میشه، یعنی یا حداقل غالبا تبادل پول و ثروت فروشنده و خریدار اینا داره چک میشه. علارغم این که میگفتن ما احتیاج به نظارت نداریم، خیر خصوصی خیر عمومی را تعیین میکند. شما خیر به فکر خیر عمومی نباشید، فقط به فکر منافع شخص سرمایه‌دار باید تأمین بشه، او باید آزاد باشه و دولت باید دولت حداقلی باشه. اما اون الان اتفاق افتاده چیه؟ الان در غرب ما چیزی به نام دولت حداقلی نداریم. دولت حداقلی نیست، بله بازوهای دولت دیده نمیشه، اما دولت کاملا داره نظارت میکنه بر مسائل. ولی اینکه دولت پشت صحنه باز خود سرمایه‌داره، یعنی پارلمان و مجلس و رسانه و همه چی در اختیار سرمایه‌داری است، اما بالاخره این نظارت وجود داره و چک میشه. این شرط بیمه و تأمین اجتماعی تو کشور ما هم که همین داشتن اطلاعات درست از مسائل و که بشه اینا رو به اصطلاح کنترل کرد. حالا این نتیجه از ارزم بگیرم، نظریه اسلامی رفاه صرفا یک نظریه تو اقتصاد سیاسی نیست، پشتوانه اخلاقی و معرفتی دینی داره، ریشه در برادری و وحدت اجتماعی و اخوت اسلامی داره، فردگرایی افراطی رو نفی میکنه، بر اساس شبکه متقابلی از حقوق و مسئولیت ها بنا شده، صرفاً بر اساس احساسات شخصی بنا نمیشه. رفاه عمومی در این سیستم حقوقی یک پدیده اتفاقی یا مبتنی بر احساسات نباید تلقی بشه. این مسئله مهمیه. این که قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، آمدن خدمت یکی از خدمت امام معصوم سلام علیه، گفتن آقا ما که با هم مؤمنین همه ما برادران، یعنی با چیکار بکنیم؟ ما فرمودن که یه فهرستی از 40-50 حق شمردن، حقوق اقتصادی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، طرف وسطش قفل کرده، گفت آقا این همه حق ما داریم بگردن، اخوت یعنی اینا، یعنی اگر مریض شد به عیادتش بری، اگر فقیر شد بهش کمک بکنی، هر خانه ای تا 40 خانه از هر طرف باید خودشو مسئول اونا بدونه، اگر شب خانواده گرسنه بخوابه تا 40 خانه حداقل از هر طرف و شما آرام بخوابید، لیس منا جزء امت من نیستید. و این تعابیر عجیب غریب که اصلا واقعا اگر بخوایم اونا رو تطبیق بکنیم با وضعیت ما، خیلی فاصله های بسیار جدی در حد تضاده.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است، ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است،
ما را دلی بود که که ز دنیای دیگر.